بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جبدين اشکال هشت ملاک عدم نیاز خداوند آفریننده نامتناهی بودن او نیست، بلکه ملاک خالقیت آفریدگار متعال و عدم نیازمندی او به خالق و آفریننده همان فراتری وجود او از قابلیت اتصاف به تناهی و عدم تناهی به جهت نداشتن جزء و کل و مقدار و عدد و تباین ذاتی او با مخلوقات مقداری قابل وجود و عدم است. اینا میگن که نامتناهی دیگه اصلا فرض دوم نمیشه براش کرد، چون که جایی برای فرض دوم باقی نمیذاره. ما میگه کار خیلی راحت، ما میتونیم براش فرض دوم بکنیم. حالا شما اگه فکرتون بیشتر از این نکشیده خیلی راحت میشه. تمام همین نامتناهی شما زمانن و مکانن و همه با تمام ابعاد وجودیش نباشه یک نامتناهی دیگه بیداش باشه، اشکال عقلیش چیه؟ مثلا این بی نهایتی که شما دارید سران پرد کنید، اینجاش خشکی، اونجاش دریاست، اونجاش آتش، اونجاش آب، برعکس باید اینه نباشه، یک نامتونه دیگه بیداش باشه که دریاش خشکی باشن، خشکیاش دریا باشن، آباش آتش باشن، آتشاش آب باشن. کی گفته که نمیشه؟ اصلا شما معنای ممکن را الحمدلله نفهمیدید. خیال میکنید ناممکن ممکن الوجود واجب الوجود اونیه که الان صندلی نشسته جایی برای غیر باقی نداشته. نه، خداوند متعال اونیه که فرض عدم نظر به ذات براش محاله. نه اینکه حالا که یه نفر دیگه اومده جاشو گرفته، این نامتنایی با این کیفیت جاشو گرفته دیگه جایی برای بقیه وجود نداره. عقل دقیقا میتواند فرض کند این نامتناهی با همین خصوصیاتش نباشه، یک نامتنایی دیگه مثلا همش سرب باشه، همش آهن باشه، همش آب باشه، جاشو پر کرده باشه. اشکالش چیه؟ این نامتنایی شما شد قابل وجود و عدم، یعنی ممکن الوجود. همینقدر نفهمیدن هنوز که این نامتنایی که اینا چیز کردن اونی نیست که نظر به ذاتش عدمش محال باشه، اون نیست. اونی که اینا گذاشتن به عنوان واجب وجود، میگه نگاه الان دیگه کجا میخوای یه چیز دیگه فرض کنی؟ من اینو هم داشت دیگه داشت میذارم. خیلی اینا مطالبی که تو روایات میشه دو تا چهار تا اومده. اون طرف آمد که حضرت باش استدلال کردن به تغییر، گفتن آقا تغییر دلیلی بر اینه که عالم حادثه. گفت اگر تغییر در عالم نبود چیکار میکردیم؟ اگر ما عالم متغییر رو نمیداشتیم. حضرت فرمودن ببین تو خودت داری میگی این عالم متغییر رو نمیداشتیم، یه عالم میگی بجاش میداشتیم، یعنی میگی این عالم میشه نباشه و اون عالمی که الان نیست اون وقت میشه باشه، یعنی هر دوش میشه باشن میشه نباشن. میشه این ملاک امکان دیگه. خیلی جالبه من بگم نگاه آقا الان که من روی صندلی نشستم دیگه کسی دیگه ممتنع الوجود نشستنش. میگن آقا این ممتنع الوجود بهش نمیگن. خب من پاشم یکی دیگه میشینه. بله با فرضی که من نشستم ممتنع که دیگه بشینه. اینقدر یعنی واقعا فلسفه شما اینقدر پاش رو پشت خربوزه است تا اینقدر معنای اصلا فرق همون واجب و ممکنه خودتون رو نفهمید. چون بی نهایته نمیشه غیر این باشه. خب با فرض وجود این نمیشه غیر این باشه، اگه خودش نباشه چه؟ یک جایی ممکنه بدن میگن نگاه علی حال این هم نباشه اون هم بجاش باشه، باز هم اونی که بجاش هست موجوده یا عدم؟ این خب وجوده، موجوده دیگه. میگه پس باز هم چیه؟ باز هم چی شد؟ وجود است. ما میگفتیم وجود واجب است. میگم عزیز من شما با مفهوم وجود دارید بازی میکنید، یعنی هر چی که باشه بازم مفهوم وجود برای صادقه. اینو میخواد بگید یا نه شما خواستید بگید این مصداق اصیل وجود است به نحوی که امتناع داره نباشه، ما اینو باطل کردیم. اون که محل بحث نیست، خدا هم باشه موجود، زید هم باشه موجود، پس مفهوم وجود و وجود واجبه. اولا که بحثی مفهوم نیست که هر چی باشه بازم وجود برای صادقه، صحبت اینه که این واجب الوجود لایتناهی شما میشه نباشه. بعدش هم چی گفت که حالا اون یکی دیگه به جاش باشه؟ ما میگیم نباشه، همش نباشه، یکی دیگه به جاش فرض نمیکنیم. اصلا این وجود بی‌نهایت شما با همین همینی که هست نباشه، چی اشکالی پیش میاد؟ من نفهمیدم چی اشکالی پیش میاد. ولی یکی بعدی هم جاش بذاریم مفهوم وجود برای صادقه، یعنی خب این خدای شما واجب الوجود نیست، این خدایی که الان شما میگید خدا میشه نباشه، یه خدای دیگه به جاش باشه، ولو مفهوم وجود بر هو هر دو صادق باشه، اون خارج از بحثه. مضاف به این که اینها نباشه به جاش عدم باشه، اصلا عدم مطلق باشه، چه اشکالی میشه؟ من از این صندلی پاشم کسی نشه. خدای ای گفتید به خاطر اینکه ما ها اصلا چیزی می شود گاهی موجود گاهی معدوم باشه، دو حالت براش فرض کنید که متجزی باشه، دو زمان داشته باشه. ذات احد هم دو زمان براش معقول نیست، دو نحوه وجود براش معقول نیست، اصلا معقول نیست رفعش، لذا رفعش معقول نیست. خود قابلیت وجود و عدم تنها در مورد ذاتی است که چه متجزی باشه. بله؟ نه نه، لذا گفتیم که دلیل وحدت خدا متعال همینه، چون تا بخواد دوتاش کنی بعد اول متجزیش کنی. دوتا غیر متجزی دیگه، دوتا غیر متجزی اصلا معقول معنی نداره، ذاتا محاله. نو ذات قدیم، این نکته توضیح هدم بسیار نکته مهمی بود و اساسی، نمیدونم جای دیگه هم گفتیم یا نه، به همین جا هم از توی همین هشت در میاد اگه کسی دقت بکنه، ولی در این حال مطلب خیلی مهمی، اگه هم جای دیگه نگفتیم این خوبه گفته بشه در جای خودش. نه ذات قدیم محال است که مبدع حادث واقع شود، بلکه خالق و آفریننده آن است. بدیهی است مبدع بودن وجود خداوند متعال نسبت به مخلوقات، چنان که قواعد فلسفی مانند قاعده الواحد و قاعده وجوب سنخیت بین علت معلول و غیر آن به صراحت گویای آن است، تصویری جز معنای تولد و ترشح وجود خلق از وجود خالق متعال نمی‌پذیرد. هم معناش ترشحه، هر چی میخواد اسمشو بذارید چیه؟ وقتتون رو دارید میگیرید. مضافه به اینکه مبدع باز یعنی چی؟ مبدع یعنی چی؟ چیزی که اول نداره مبدع بودن یعنی چی؟ این سواله دیگه. بله، چه پاورقی گفتیم در چه به کار بردن عنوان مبدع بودن در مورد خداوند متعال تعبیر مناسبی نیست، ولی اگر گاهی معتقدین به مخلوقیت واقعی اشیا این تعبیر را به کار میبرند، منظور ایشان همان خالقیت خداوند متعال است، نه که مبدع واقع شده. مبدع یعنی اول چیز، مثل قرآن میگه هو الاول، این اول چیزه، نه اینکه خدا اول زمانی قبل از اشیا است، چه اینکه اشیا از او صادر شده باشن چه نه، یعنی خداوند متعال متأخر از اشیا واقع بشه معنی نداره، چون زمان نداره. خالقیت خداوند متعال نه مبدع تنزلی و تجلی وجود اشیا بودن او که اساس تفکر فلسفی و عرفانی را تشکیل می‌دهد. ده، اهل فلسفه وجود را حقیقتی دارای مراتب دانسته و آن را به دو قسم متناهی و غیر متناهی تقسیم می‌کنند. ایشان گاهی ادعا می کنند که به همین جهت مذهب آنان با عارفان وحدت وجودی تفاوت دارد، که میگن عارفان وحدت وجودی فقط یک چیز قبول دارن، قائل به وحدت وجود موجودن، ولی ما نه، دو چیزه، ببین، یکی نامتناهی که خداست، یکی متناهی که مراتب او، یعنی نه او میگه این تقسیم واقعیت نداره، هر کدوم یه چیزی میگید اسمش عوض کرد. ایشان گاهی ادعا میکنن که به همین جهت مذهب آنان با عارفان وحدت وجودی تفاوت دارد. اینک میگوییم اگر تقسیم فوق تقسیمی واقعی است، پس نفس وجود اشیای متناهی دلیل بر این است که وصف عدم تنائی زائد بر اصل وجود می باشد. یعنی واقعا وجودی داریم که وصف نامتناهی بودن دارد، در مقابلش وجود دیگری که وصف متناهی بودن دارد. پس واقعا وجود رو شما تونستید به تنائی و عدم تنائی تقسیم بکنید. یعنی مقسم اعمه، یعنی وجود به ما هو وجود دو فرد داره که در هر فرد این قید یک وصف زائدیه. واقعا اگم نه واقعا همینجا داری حرف علکی میدهید و تقسیم واقعی در کار نیست، پس چرا میگید این وصف زائد بر اون نیست؟ اینک میگوییم اگر تقسیم فوق تقسیم واقعی است، پس نفس وجود اشیای متناهی دلیل بر این است که وصف عدم تناهی زائد بر اصل وجود میباشد که آمده از اون وجود نامتناهی را از متناهی واقعا جدا کرده، متمید کرده، متشخص کرده. اگر قرار باشه اون واقعا غیریت این دوتا را اثبات کنه، خب یک چیز زائدیه که میاد غیریت رو درست میکنه دیگه. برعکس هم
میتونم رو بگم، یعنی نفس وجود نامتناهی دلیل برای اینه که تناهی چیزه، یک قید خارجه
از چی رو های اثبات کنیم. حالا اون مطلبی که ایشون گفته بود در نتیجه اون ردش میکنیم. حالا گوش کن، چه این که اگر وصف عدم تناهی وصفی زائد بر حقیقت وجود نمی بود، امکان وجود شیء متناهی از میان می رفت و جایی برای تقسیم وجود به متناهی و نامتناهی باقی نمی ماند. ببین آقا، من میگم کلمه اسم است و فعل است و حرف. خب من وقتی که اسم و فعل میگم، این فعل را از اسم متمایز میکنم، آیا یک وصفی دارد غیر از اون یکی که به اون وصف متمایز میشه یا نه؟ اگه وصفش یه چیزیه که این از اون متمایز میکنه، پس یه وصف زائدیه دیگه. اگر نه که یعنی وصف زائدش نیست، پس این همونه دیگه. اگر قرار شد فعل و اسم و حرف هیچ خدا وصفی زائد بر دیگری نداشته باشن، وقتی یکی هم دیگه ستا نیستن که. چه این که اگر وصف عدم تنایی وصفی زائد بر حقیقت وجود نمی بود، امکان وجود شیء متناهی از میان می رفت و جایی برای تقسیم موجود به متناهی و نامتناهی باقی نمی ماند. و اگر تقسیم مذکور تقسیمی واقعی نیست، باید اهل فلسفه بپذیرند که هیچ تفاوتی بین مذهب ایشان و مذهب وحدت وجود عارفان که بارها به بطلان آن اعتراف کرده اند باقی نمیماند. جالب اینه که خودشون میگن ما مذهب عرفا را باطل میدانیم، چون اونا نه علت قبول دارن، نه معلول قبول دارن، نه تعدد، نه تکثر، خودشون را ابطال میکنن. خیلی از فلاسفه مدعاشون اینه. خب مدعا خودتون با اونا کیه که دیگه، حالا اون را ابطال کردی بعدا معلوم شد خودت جز همون چیزی نمیگی، پس هر دوتون باطلید دیگه. اگر این قید موجبه، اگه هیچ چی نیست که موجب هیچ تفاوتی نشه، که اگه واقعا موجب تفاوت میشه پس یه چیزیه. اگر این محدودیت یک چیزی زائد برش میشه که بعد نامحدود میشه، خب پس باید چیه؟ باید اولا که اون نامتناهی جایی برای غیر باقی نذاره، و حال اینکه شما میخواید واقعا بگید متناهی داریم و نامتناهی داریم. اگر نه همچی چیزی نیست که خب دیگه خود به خود از بین رفته و وصف زائد در کار نیست، یک چیزم بیشتر نیست و اون همون حرف عرفا که قبلا میگفتن. خب بنابراین پس این نامتناهی و این متناهی دو چیزن یا نه؟ یعنی این یک جوهر بی نهایتیه؟ آیا اون جوهر و عرض اون رو هم در خودش داره یا نداره؟ همون جوهرش داشته باشه عرض هم باش میرن. عرض وجودی خارج از جوهر نداره. هر چیزی که جوهر چیز داشته باشه عرض هم با خودش میبره. چرا؟ به خاطر اینکه اعراض اصلا وجود مستقل از جواهر ندارند. دقت فرمودید. وقت من بگم آقا من چای یک لیوان چای شما رو گرفتم ریختم توی مثلا استکان چای خودم، دیگه اعراضش هم اون جوهر چای شما با اعراض هم به خودش آورده دیگه، نه که اعراضش میشه پیشون بگه خب پس اعراض چای تو بخور من خود جوهر چای شما رو میخورم. میشه اعراض با جوهر؟ اعراض اصلا از جوهر جدایی نداره، اصلا وجودش قائم به جوهره. وقتی که جوهرش داشته باشه اعراضش هم داره با خودش میبره. خب بله، اگر تقسیم فوق تقسیمی واقعی است پس نفس وجود اشیاء متناهی دلیل بر این است که وصف عدم تناهی زائد بر اصل وجود می باشد، چه این که اگر وصف عدم تناهی وصفی زائد بر حقیقت وجود نمی بود خب امکان وجود شیء متناهی از میان می رفت، یعنی چیز زائد در کار نبود، بس همون متناهی بوده و جایی برای تقسیم به موجود به متناهی و نامتناهی باقی نمی ماند. 11 اگر وصف عدم تناهی وصفی زائد و خارج از حقیقت وجود نامتناهی با صرف نظر از استحاله ذاتی وجود آن نباشد، لازم می آید که وجود هیچ شیء محدودی جز همان حقیقت موهوم در خارج ممکن نباشد و التزام به چنین نتیجه مخالف حکم بدیهی عقل بوده و انکار وجود حقیقی اشیای محدود و مخلوق انکار بدیهی و مصداق عینی سفسطه می باشد. اگر قرار باشه که شما گفتی که وصف عدم تناهی زائد بر خود نامتناهی و وجود نیست، میگه خب معناش این میشه که در واقع ما چیه؟ اشیای محدودی نداشته باشیم، یا باید قبول کنی که محدودان نیستن جز اعتبارات و توهمات و تخیلات، یک وجود واحد بی‌نهایت بیشتر نیست که این هم عرض کردیم اصلا نامتناهی فی نفسه محال و موهوم است. جای اشکال 11 و 10 اگه عوض بشه یک مقداری چیه واضح تر میشه، که یک بار میاییم میگیم اصل مطلب رو اشکال میکنیم، دوم این که میگیم خب به اعتراف خودتان هم مذهب اونها باطله، پس مذهب شما هم مثل اونها چون یکی با اونها یکی میشه باطل میشه. خب 12 تشکیک حقیقت وجود و دارای مراتب بودن آن قابل قبول نیست و معنای شدت و ضعف در وجود مانند هر حقیقت عددی دیگر غیر از معنای تفاوت اشیاء از جهت پذیرش زیاده و نقصان و تفاضل در اجزای وجود آنها هیچ تصویر دیگری نمیپذیرد. این تشکیک وجودی که شما میگید غیر جزء و کله، هیچ معنایی نداره غیر جزء و کل باشه. اینجور نیست که بگویید فرق این دریا با امواجش با حسه های آبش یک فرق به زیاده و نقصان و جزء و کل، فرق 10 تا سیب با نصف همون سیب ها با 2 تا از همون سیب ها با 1 از همون سیب ها به زیاده و نقصان و جزء و کل، ولی فرق ما با خدای بی نهایت به تشکیکه، به شدت و ضعف وجوده. میگیم اینا دو قسم نیست اصلا، دو قسمش چیه؟ چی فرقی میکنه؟ این با اون چی فرق میکنه؟ چرا شما کلمه شدت و ضعف رو به کار میبرید؟ چرا همون راست و پاک و صاف نمیگید زیاده و نقصان و جزء و کل که همه بفهمن شما چی میگید؟ لااقل خودتون بفهمید چی میگید. دست از این عقاید رو دارید. ما هر چی فکر میکنیم و تعقل میکنیم میبینیم رابطه موجودات با همدیگر جز رابطه جز و کل چیزی نیست. حتی همون زید با امر حتی رابطه در واقع جز و کل میشه فرض کرد. چرا؟ چون وقتی که ما زید و امر را مجموعه حساب بکنی، زید هم مجموعه از زید و امره، امر مجموعه از چیه؟ زید و امره. کما این که موج و دریا را هم میشه شما جوری فرض کنی که جزء هم نباشن. میگه این موج نسبت به اون موج چیه؟ جزء نیست. اون موج هم نسبت به این موج جزء نیست، ولی هر کدوم از این دوتا موج چیه؟ نسبت مجموعه دوتا موج جزء هست. یعنی این که ما دو فرد خارجی را با هم دیگه بخوایم جزء هم فرد کنیم یا جزء هم فرد نکنیم به اعتبار خودمون بستگی داره. دقیقاً هر دو فرد را می شود مجموعه از یک کل حساب کرد و هر کلی را می شود مجموعه افراد حساب کرد. ما خودمون میتونیم دورش خط بکشیم، یه اخبار دور زید یه خط میکشیم، دور عمر یه خط میکشیم، خب این جزء اون نیست، اون جزء این نیست. آره ولی میان یه خط دور هر دو میکشیم، هر کدوم جزئی از مجموعه. این در همه جا همینجوریه، در هر جایی که شما بگید اینا با هم دیگر جزء هم نیستن، من میتونم خط رو جاش عوض کنم بگم جزئی از هم. و در همون موج و دریا هم که شما میگی هر موجی جزئی از دریاست، یعنی در واقع آمدی مثلا یک دریا یا یک صد موج باشه، صد موج رو با هم دیگه حساب کردی، گفتی هر موج یک جزئی از دریاست، و الا بگو این 99 موجش یک طرف، این یک موجش یک طرف، باز با هم دیگه چه جزء و کل نیستن. این به دست خود ماست، به اعتبار خود ما بستگی داره. بله؟ در حرارت هم دقیقا همینجوره. چند تا 20 درجه نمیشه 100 درجه؟ 5 تا 20 درجه نمیشه 100 درجه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بخوایم مثلا از هر 20 درجه برای ما منبع انرژی حرکت مثلا فرض کن یک توپ تخم مرغی باشه، خب دقیقاً این 5 تا 5 تا توپ تخم مرغی رو حرکت میدن. یه چیزی که عین هم باشه، شما روی شما اینجا چیزی داری، اینجا یک چیزی داری، وقتی یک توپ تخم مرغی رو بذاری اگه به 100 درجه برسه چیه؟ این توپ تخم مرغی به حرکت در میاره. خب اگه 5 تا از درپا داشته باشی در واقع چیه؟ و برای 5 تا توپ تخم مرغی بخوای حرکت ایجاد بکنی چند درجه در حرارت لازم داری؟ 100 درجه دیگه. 5 تا بذار 5 تا 20 درجه دقیقاً هم 100 درجه میشه. یعنی همون در واقع همون 100 درجه که شما می‌خواستی دنبالش می‌گشتی در این 5 تا موجود شد. حالا 5 تاش روی هم در یکی 100 درجه نشده، ولی در واقع همون انرژی 100 درجه که شما می‌خواستی در اینجا موجوده، چون در واقع درجه حرارت چیه؟ درجه حرارت یعنی مقدار انرژی که داره از حرکت مولکول‌های ما آزاد میشه. خب در 5 تا 20 درجه 5 برابر یکیش داره ایجاد میشه. این غیر از اونه که بگیم یک آب به 100 درجه برسه، در واقع اینجا همون جوره این هم داره در واقع 5 تا چیه؟ 20 درجه میشه و 100 درجه میشه. در واقع 100 درجه ای که هر کدام موضوع واحدی دارن. یه وقت 100 درجه شما مثلا فرض کن که با یک کیلو زغال سنگ گاهی یک آب را 100 کیلو آب را از 0 درجه به 100 درجه میرسانی، گاهی 5 تا 100 کیلو آب را، چند کیلو گفتن؟ مثلا 100 کیلو آب را شما با 1 کیلو زغال سنگ اگر قرار باشه 1 کیلو آب را به 100 درجه برسانی، 5 تا 1 کیلو آب را چیه؟ هر کدوم رو 20 درجه میرسونی. دقیقاً باز همون درجه که شما در نظر میگیرید زیاده و نقصانه، کمبود زیاد نیست، کمی زیادی نیست. بله، تشکیک حقیقت وجود و دارای مراتب بودن آن قابل قبول نیست و معنای شدت و ضعف در وجود نه در اینجا، ما در حقیقت عددی دیگر، غیر از معنای تفاوت اشیاء از جهت پذیرش زیادی و نقصان و تفاضل در اجزای وجود آنها هیچ تأثیر دیگری نمیپذیرد. ملا صدرا هم که این همه زحمت کشیده تا به حالا نتوانسته است برای شدت و ضعف معنای غیر از زیادی و نقصان و جزء و کل ارائه بده، هیچ کدومشون نتونستن. فلسفه خود درباره علت معلول میگوید العلت هی تمام المعلول. خب خیلی قشنگ و زیبا بود، تمام نگو کل المعلول، گو تمام المعلول. میگه خب این تمام چی چیه؟ ما اگه میگه کل المعلول میفهمیدیم، ولی حالا که میگه تمام باید در توضیح بده، یه معنا جدید، اصطلاح جدیدی به کار بردی. میگه تمام الشیء هو الشیء ما یفضل علی. این چند صفحه دیگه میگه. البته شما باید همین قدر لاغر زحمت بکش، ده سفر با هم دیگه کنار هم دیگه بذار، این اگه بلا فاصله کنارش بذاره میگه ای بابا چی شد که این که خیلی، ولی پنج صفحه فاصله میده مثلا انگار که مثلا دیگه آقایی که استاد فلسفه است 20 ساله داره تدریس میکنه و تألیف میکنه، همین قدر نیومده تا الان دو تا جلد کنار هم دیگه بذاره، صد جای دیگه اینو تعریف کردن، اصلا حاضر نیستن که دست به ترکیب حتی تبیینش بزنن و الا میبینن اوضاع چیه، واضح میشه دیگه مراد چیه. و تمام بودن چیه؟ به معنای نفس همان شی و زائد بر آن بودن است. یعنی آقا یک مود از دریا معلول دریاست، این انگشت من معلول بدن منه. چطور؟ به خاطر اینکه معلولیت یعنی همین و اضافه بر اون 5 تا دیگه انگشت و بقیه جزء کل، جزء کل دیگه از این واضح در نمیتونه کسی بگه. بعد میگن بین علت معلول شدت و ضعف، جزء کل دیگه یعنی تمام علیت هم قبول نداره، جزء کل هم داشت علیت نیست. بله نهایت الحکمان نویسد. حالا این ایشون اینجوری گفته تو اسفار شاید مثلا حبس با هم آورده باشه، یه جا هر دور با هم میارم، خیلی یکم دقت میخواد. خب بله از خودت بپرس یعنی چی آقا؟ اون اختیار علیه یعنی چی آقا؟ این دانه تسبیح، این آنه دانه تسبیح، خب یک دونه است. حالا 5 تا دیگه هم کنارش بذار بشه 6 تا، این میشه اشیاء ما رسول علی، یعنی خود این یک دونه و یک دونه دیگه، یک دونه دیگه، یک دونه دیگه، این میشه تمام شد. غیر از اونه، غیریت به چی معنا؟ به این معناست که به این معنا که بگی یک چیز هم اضافه شده، خب آره اضافه شده دیگه، ولی این که بگی اون یکی اول توش نیست چرا هست دیگه، اون یکی اول توش هست دیگه. ببین ما یک دونه سیب داریم، یک دونه دیگه سیب کنارش می‌ذاریم، این دو دانه نسبت به اون یک دانه تمام اون حساب میشه، یعنی این تمامش حساب میشه، یعنی اون یک دانه اول به علاوه یکی دیگه شد دوتا، کمال اون حساب میشه. تمام و کمال در فلسفه یعنی وجود بیشتر. بله نه داره زیاد میشه دیگه، هی رو به رو زیاد میشه، به همون جز افله. اصلا هر کس که آقا از معنای خالق مخلوق اومده بیرون هر دو تفسیر کنه جز افله، اگه به زمین بره به آسمون بره به هر جا بره جز افله، بی خود داره خود ترجیح میکنه. نهایت الحکمه می نویسد لشتداد و تضعف بین المستقیم و المستدیر از من الواجب فی التشکیک ان یشمل الشدید و علی الضعیف و زیاده و قد تبین ان المستقیم لا یتضمن المستدیر و بالعکس. حالا اینا الان داره چیه؟ میخوان یک تشکیک و شدت ضعف درست کنن. میگه من یک خطی دارم، ها ببینید، یک خطی دارم خمیده، یک خطی دارم نیم دایره، یک خطی دارم دایره و یه خطی هم دارن خط مستقیم آبه. میگه هیچ گاه بین این دوتا چیه؟ نسبت شدت و ضعف نمیشه برقرار باشه، اینا متباین هم دیگه. چرا شدت و ضعف نمیتونه برقرار باشه؟ به خاطر این شدت و ضعف یعنی زیاده و نقصان. بین یک خط 2 سانتی با یک خط 4 سانتی چرا شدت و ضعف هست؟ چون که 2 سانت میشود جزئی از همون چیه؟ 4 سانت باشه. یعنی میشه این 2 سانت را شما اضافهش کنی و مایه طول علش کنی، 2 سانت دیگر اضافهش کنی بشه چی؟ بشه 4 سانت. این میشه شدت. پس بین یک خط 10 سانتی با یک خط 20 سانتی میشود شدت ضعف را برقرار کرد. چرا؟ به خاطر اینکه یک خط 20 سانتی همون 10 سانته به علاوه 10 سانت دیگه، ولی در یک خط مستقیم ای خط مستدیر نمیشه بر شدت ضعف برقرار کرد. چه میشه برقرار کرد؟ به خاطر این نمیتونه جزئی از اون باشه، راحت راحت دیگه بگی جزء کل، یعنی از این قشنگتر که چی نمیتونه برای شما جزء کل رو چه تشریح کنه اسم بذاره چی؟ شدت ضعف. خب بگو جزء کل دیگه. شدت ضعف بین مستقیم و مستدیر نیست. چرا؟ چون واجبه در تشکیک آن است که اون شدید مشتمل بر ضعیف باشه و بیشتر از اون داشته باشه. بابا والا بله همه عالم جمع بشن این همه جزء کل دیگه، یعنی از این قشنگتر نمی جزء کل بگید. بعد میگن ما البته ما و خدا رابطه همون شدت و ضعف. خب بگو جزء کل دیگه. و قبلا هم گفتیم که مستقیم متضمن مستدیر نیست و بالعکس، و حال این که همینم غلطه، همینم غلطه. مستقیم مستدیر نیست به ما هو مستدیر، و مستدیر هم مستقیم نیست به ما هو مستقیم. تو همه جا همینه. و الا شما نگاه کن آقا جان، لازم نیست این کار رو بکنی. شما یک سیم مفتولی 10 سانتی رو بگیر خمش کن، بعد بذار یکم گرمش کن بکشش. این همونه، همونه، خود همونه، یعنی تمام همون مولکول، همون اجزای وجود، همون خودش هم. زیاده هم شد اصلا این به ما هو وقت. خب هیچ وقتی وقتی پس شما یک کار دیگه کن، بگو آنها کن بین یک خط 20 سانتی با 10 سانتی از خودش شدت و ضعف نیست. چرا؟ چون که 10 سانت به ما هو 10 سانت، 20 سانت به ما هو 20 سانت نیست. پس اصلا ربطی به هم دیگه نداره. چه حرفی شما میزنید؟ همین هم غلط، در همین جا هم که میگه غلطه، ولی اشکال نداره، ما اصلا به این غلطاش کار نداریم. ما میخوام این نکته رو در بیاریم، میخوام از زیر زبان اینا چیه، اون گوشه های زبانه که هی پیهان میخوان بکنن، هی میخوان نگن رابطه شدت ره اون جزء کله، میخوام بکشونیم نگاه حواست پرت شد. خود تصریح اشاره کردی، تصریح کردی که تشکیک همون جزء کله، شدت ضرب همون جزء کله. ولو این که شجاعهایی در بین شما وجود دارد که اونجا خوندیم دیگه، گفت وحدت وجود در مبنای رسیم قویم، وحدت عرفانی فلان، شخصیت وجود فلان، اینا وحدت شخصیت وجود همان جزء کل است، مثل قمر و بقر و غنم نیست، مثل مجموعی از بقر و غنم. خب تعلیقتون علی نهایت الحکمه نیز در تفسیر تشکیک و معنای ضعف وجود معلول نسبت به علت می‌نگارد. فیعرف المعلول بنقص الوجود و شوبه بالاعدام. میگه وقتی که ما یه چیزی میگیم معلوله، یعنی وجودش نقصان داره و مشوب به عدم شده. مثلا یک خط یک متری اگر ما داریم، نیم متر از همان یک متر، نیم متر از همان یک متر، چیکار شد؟ نسبت به یک متر نقصان وجودی پیدا کرد، یعنی در نیم متر وجود، در نیم متر دیگرش مشروع به عدم شد. خوی همون زیاده و نقصان همون جزء کله. پس وقتی که امام معصوم میاد میفهمد کل محتمل زیاده و نقصان فهو مخلوق، چقدر قشنگ گفته، یعنی با یک عبارت کوتاه تمام معارف شما رو ایجاد زده. سیخ فردان آقا میگه مطلقا مخلوقات درشون زیاده و نقصانه. یه وقت فردا نیاد برایش ما یه نفر بگه نه آقا شدت و ضعف یه چیزی غیر زیاده و نقصان، برای علاقی سرش مشکیره میماله. همینه دیگه، حرف همینه. ما سوالله محتمل زیاده و نقصانه. شدت و ضعف درست کردن برای چیه؟ گیج کردن خودمان و دیگران است. محتمل زیاده و نقصان فهو محدود. این نفس این عبارت الان شاید نیست، کم بگه ده ها عبارت در این باب دارین، اوائل کتاب آوردیم. و محتمل زیاده فهوه آره انما سوال واحد متجازی و وعدتها. خیلی روایت متعددی آوردیم، بین عبارت ما روایت زیادی داریم. بله بعد خدمت شما اتفاق یا باز آمده اون آقای دیگه نوشته که این حقیقت الوجود لا تقتضی نقصا و معنا عدمیا مطلقا. حقیقت الوجودی که این همه خودشو کشته و معبود شما شده است و صبح تا شب عبادتش میکنید، این کدوم مگه؟ همونیه که چیه؟ نقص درش نیست، معنای عدمی درش نیست، کل الوجوده. اون هم جزو کل شد، همون زیاد و نقصان شد. مگه یک این چیز دیگه ای باشه در واقع؟ مثال هایی که میزنن میگه آقا نور، نور شدت پیدا کرده. نور هم آقا شدت پیدا کرده با دمارت زیاده و نقصان. یا ذرات وجودیه مثل فوتون ها اضافه شدن، یا حرکات همون ها شدت پیدا کرده، مو انواد که حاصل حرکت هم شدت پیدا کرده، یعنی بیشتر شده یا زیاده پیدا کرده، همه جا زیاده و نقصانه. اون آقای دیگه نمیشه تشکیک در مرعای عارف و مشهد شهود او به معنی سعه و زیق مجالی و مظاهر حقیقت واحده است. تشکیکی که فلاسفه میگن، خب همون رو ما میگیم، ولی در مرعای و مشهد شهود این آقای عارف بی معرفت این است که چه معنای سعه و زیقه. یعنی اون دریا سعه وجودی داره، این موجه زیق وجودی داره، وجودش کمتره، ولی همش هم به یک مظهر مظاهر حقیقت واحده که کل این هاست برمیگرده. باز دو کله، باز زیاده و نقصانه. تعلیقات کشف المراد می نویسد و هذا الاطلاق الحقیقی الاحاطی حائز للجميع ولا يشذ عن حيطته شيء. این مطلقی که میگیم، این شدت الوجودی که میگیم که در لسان فرانسه به اسم شدت گفته میشه، در لسان ما به سعه وجودی گفته میشه، همونه که آقا، یعنی همه چیز در خودش داره و چیزی از ذات اون بیرون نیست، در حیطه وجود بیرون با جزو کله. ترزواری در معنای شدت و نورانیت وجود میگوید الوجود عنده حقیقت واحدت ذات و مراتب متفاوته به شدت و زحبه. چی قشن ملا فرده که میگه وجود، وجود حقیقت واحده میداند که ذات مراتب متفاوته به شدت زعفه، شدت زعف درش داره، مراتب متفاوته و نحوه ما. خب و هذا تفاوت لا ينافي الوحده، این تفاوت در مراتب منافات با این نداره که همش حقیقت واحدی باشد. چرا؟ لأن ما به تفاوت عین ما به اتفاق، چون همش وجوده، خلاصه همش وجوده، یک تیکش هم وجوده، مرتبه دومش هم وجوده، مرتبه دهمش هم وجوده، مرتبه بی‌نهایت هم وجوده. اینجوری نیست که در اونجا وجود به علاوه شلغم شده باشه، مثلا بگی نگاه فرق کرد، اونه که دیگه مثلا فرض کنید وجود به علاوه مثلا غیر وجود شده باشه، در همه جا وجوده دیگه، غیر وجود چیزی نیست. بل یؤکد الوحده، بلکه هر چی که این شدت پیدا می کند این مؤکد معنای وحدته. یک دو نصیب شد، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، این وحدتش بیشتر شده، چون وحدت در نظر آقا این یعنی گنده بودن، گندگیش بیشتر شده دیگه. خب حیث ان دائره اثباته و وجدانه كلما كان اوسع و اغذر كان سلوبه و فقدانه اقل و اعوض. خوب دقت کن چقدر قشنگ معنای جزء کل داره تشریح میکنه، بعد میگن با جزء کل نمیگی. چرا وحدت را تأکید میکنه؟ میگه چون وحدت در نظر ما عرفا و فلاسفه اینه که سعی وجودی پیدا بکنه، دایره اثباتش و وجدانش و این که پیدا میابد و پیدا میشود داره، این چیه؟ کل ما کان اوسع و اغذر، هر که وسعت وجودی پیدا بکنه، وجدانش بیشتر بشه و شکوفاتر بشه و هی خدمت شما شاید که جوشنده تر بشه، کان سلوبو و فقدانو اقل و اعوض، یعنی دیگه اون کمبودش کمتر میشه. ده تا سیب نسبت به دو تا سیب فوریشون بیشتر شده و نقص و وجودشون کمتر شده، همینجا برو بالا. و لهذا سمی هذه الکثره کثرت نورانیه. یه وقت به ما نخندی بگه آقا این حرفا چیه که اون جزء کله، یک اسمی برات میذاریم که اگر هم میخوای اشکال کنی زود اشکال از یادت بره. این کثرت، کثرت نورانیه است، نورانیه عرشیه، نمیدونم الهیه فلان، نه خیلی چیز مهمی، الان ما نگیم، با اشکال نکنیم که منکر نورانیت خدا شده باشیم. ولی هاذا اسم، این کلمه نور پدر همه رو در آورده، هر مزخرفی میخوان بگن میگن اسمی دارن نور. احمد کن شیخ هادی تهرانی خیلی قشنگ گفته، میگه این که گفته نور وجود، تا نمیگه نور وجود، این از اصطلاحات این خبیثه است. چرا میگن نور وجود؟ اصلا نور، اصلا وجود نوره کیره، اصلا کیره در آورده که الوجود نوران، این از مزخرفات خود این هست. و اگر قرار باشد وجود نور باشه، لازمش اینه که همین خبیث که این حرفا رو میزنه، همین ملعون که این حرفا رو میزنه، به چیز میگه، به حیثیت میگه، میگه لازمش اینه خودش هم نور باشه، تو خودش وجوده دیگه، و تو که عین ضلالت و ظلمت چی رو میگی نور؟ نور وجود اصلا چی چیه؟ چی گفت اصلا وجود یعنی نور؟ وجود وجوده دیگه، وجود خلان بس، نور چی چیه؟ خب یک کلمه نور میارن دیگه، همه رو تا اون آخر مخشون رو میخورن، فکر میکنه یک تحفه بهش داده. در باره قصه این حرفا میزن ولی اذا سمی هذه الکثره کثرت نوران، اصلا اصطلاح، اصطلاح صوفی هست، با اصطلاح صوفی هم میخوان به معارف قرآن تفسیر کنن. ظلماهیات کثرت ظلمانیه، لذا چون اینا وجود است بهش میگن نور، نور وجود. در مقابل چی؟ در مقابلش ماهیات، یعنی اون حد و حدودهایی که موجب میشود دیگه اشیاء از هم دیگه متمایز بشن و وجودشون محدود بشه، از غیر متمایز بشن و مهملات، اون میشه چی؟ کثرت ظلمانی. و میگوید ان الكثره التي من حيث الشده والضعف والتقدم والتاخر وغيرهما في اصل الحقيقه الوجوديه كاشفه عن الاشمليه والاوسعيه وفقد السلب ما هو فقد بما هو سلب الوجود. کثرتی که ما میگیم از حیث شدت و ضعف یا تقدم و تأخر است یا غیر اینها، هر چیزی که ما گفتیم در هر جا دیدی که و غیر ما ها، من هر اصطلاحی که ما قائل به کثرت و میخواستیم یک کثرت و قیدیتی درست کنیم، همش میخواست سر شما رو شیره ایمانی و الا همش برمیگرده به زیادی و کم، همش به زیادی و کمی برمیگرده. در اصل حقیقت وجودیه کاشفتون عن الاشمالیت والعوسعیت، از حیث حقیقت وجود که متن واقع هم همون غیر از اون چیزی نیست، همه به این در میگرده. یعنی منظور وجود اشماله، اوسعه، هی بیشتر شده، اوسیعه نوشته، اوسعیه. و فقد سلب به ما هو سلب الوجود، یعنی این سلبها را وجود، سلب وجودها را میخواد نفی بکنه، یعنی کل میخواد کلترش کنه، هی بیشترش کنه. در تعلیقه نهایت الحکمه آمده است و اما علم العلت بالمعلوم علما حضوریا فیمکن تعلقه بالموجود المادی بما انه موجود مادی. ببینید یک بحثی داریم در فلسفه به نام بحث علم، که این بحث در همه جا داریم، ولی در فلسفه باز علم مساوی با وجوده، علم مساوی با وجوده. میگن الان شما وقتی که علم پیدا میکنی به این که اژدهای هفت سر هفت سر دارد، در واقع این اژدهای هفت سر یک صورتی ماهیتی از اون موجود میشود در ذهن شما، و چون این وجودیست در ذهن شما، در نفس شما، در عقل شما، لذا میشه علم شما. اصلا علم مساویست با وجود. خب پس من به هر چه علم پیدا میکنم، یعنی اونها وجود در من پیدا میکنند. در اینجا دو دسته شدن، یک دسته گفتن خب اگه این قانون قانون درستیه، خب یک موجی در دریا وجود داره یا وجود نداره؟ موجی در دریا وجود داره دیگه، پس باید بگوییم دریا عالم است به موج. یک سنگ طلا اگر من داشته باشم، در اون طلا وجود داره یا نداره؟ بله، پس باید بگویم سنگ طلا عالم است به طلا، چون وجوده دیگه، وجود در اونجا هست. حالا یک طلای خودش در خودش وجود داره وجود نداره؟ یک کیلو طلای خالص خودش در خودش وجود داره وجود نداره؟ خب باید وجود داره دیگه، پس باید بگویم یک کیلو طلا علم است و عالم است و معلوم است و علم است. اینجا دو دسته شدن، یک دسته دیدن خیلی اوضاع خراب شد، گفتن نه ما اینو نمیگیم، ما میگوییم که علم و عالم و معلوم باید مجرد باشن، اگر مجرد بودند این وجودها و حضورها را ما اسمشو میذاریم علم، ولی اگر مجرد نبودن نمیگیم علم. اگر مجرد بودن میگیم علم و عالم و معلوم، و الا نمیگیم. مثلا این صور ذهنیه که در نفس مجرد شما، خود اون صورتها که مجردن، نفس شما هم که مجرده، این صور که در نفس شما قائم شدن به نفس شما و در نفس شما وجود پیدا کردن، شما میشید عالم. ولی اگر یک سنگی در اون سنگ بودن حضور پیدا کرد، یا یک طلایی که طلا بودن درش حاضر است، اونو نمیگیم، چون در اونجا چیه؟ حضور نیست، در اونجا غیبته، در اونجا تجرد نیست. میگیم خب فرق این دو تا چیه؟ چرا در اینجا در نفس شما میگویید که علم را قبول میکنیم، حضور را که در مجرد باشه اسمشو علم میذاریم، ولی حضور را که در غیر مجرد باشه اسمشو علم نمیذاریم؟ فرقش چیه؟ اولا یادتون باشه مجرد یعنی آن که در واقع چیه؟ جزء و کل و قوه و فعل نداره، ولی مادی آن است که جزء داره، کل داره، زمان داره، مکان داره و قوه و فعل داره. قوه و فعل داره یعنی چی؟ یعنی از حالتی به حالت دیگر، از فعلیتی به فعلیت دیگر منتقل میشه. مثلا هسته سیب میشود جوانه سیب، میشود درخت سیب، میشود شکوفه سیب، میشود سیب. این میشه چی؟ قوه و فعل. یعنی از حالتی به حالت دیگر، از فعلیت به فعلیت دیگر می‌رود. اینو بهش میگیم چی؟ جسم. ولی مجرد آن است که از فعلیتی به فعلیت دیگر نمی‌رود، تغییر نمی‌پذیرد. خب میگم که حضور در مجردات، چون مجردات در اصل غیبت معنی نداره، ولی در مادیات حضور معنی نداره. مثلا این گوشه این تلفن غیر از این گوشه دیگرش است و این گوشه دیگرش غیر از اون گوشه دیگرش است. این گوشه این تلفن در این گوشش حضور نداره و این گوشه دیگرش در این گوشه حضور نداره. پس مادیات خودشون در خودشان حضور ندارند، خودشون از خودشون غایبند و ملاک علم حضور بود. پس مادیات حضور ندارن، خودشون در خودشون حضور ندارن، در حالی که مجردات اصلا از خودشون غیبت ندارن، چون که در اونجا جزء و کلی معنا نداره. بنابراین گروه اول که گفتن علم را فقط در مجردات قبول داریم و در غیر مجردات قبول نداریم، دلیلشون چی بود؟ دلیلشون اینه که میگن علم یعنی حضور و در مجرد حضور معنا دارد، ولی در مادی و جسم حضور معنای نداره، چه زیرا که مادیات و اجسام خودشون از خودشون غایبند. تا چه برسد به همدیگر دیگه، به طریق اولا این تلفن از دیوار غایبه، غایب از در غایبه، دیوار از در غایبه، لذا اینا علم به همدیگه ندارن و از همدیگه غایبند. بنابراین پس تجرد و علم با همدیگر ملازمند و مادیات هیچ گاهیه نه عالم میشن نه معلوم. این جزئش از این جزء غایبه، این جزء دیگر از اون جزء غایبه. بعد این گروه دومی با جواب دادن، گفتن آقا این چه اشکالیه شما میکنید، این جزء از اون جزء غایبه چه ربطی داره به این که هر جزء از خودش غایب باشه؟ آیا هر جزء از خودش هم غایبه؟ خب هر جزء از خودش که غایب نیست. بله باشه، باز همون جزء علی حال هر جزئی، هر حسه ای از وجود خودش در خودش حضور داره. پس ملاک حضور و علم چیه؟ در همه جا هست. لذا سنگ هم علم و عالم و معلوم، دیوار هم علم و عالم و معلوم، نفس شما هم علم و عالم و معلوم، همه جا علم و عالم و معلوم هست. حالا به خودشون فعلا اصلا علم به غیر هیچ جا معنی نداره. در فلسفه علم به غیر در هیچ جا معنی نداره، چون گفتیم یعنی حضور، غیر که در غیر حضور نداره. همونجا هم میگه صورتی که از این گرفته میشه در ذات شما، یعنی در واقع صورت دیگه یه جزئی از ذات شما شده، ولی اون شیء خارجی که هیچ وقت در ذات شما نمیاد، باز اونم علم به خودش داره، یعنی علم به ایضای وجودی خودش هم داره. بنابراین در فلسفه یک دسته آمدند و گفتن آقا ما حق نداریم بگوییم که علم عالم و معلوم فقط مال مجردات، نه خیر، همین مادیات هم علم عالم و معلومن، بلکه بر یه پله بالاتر، اصلا اینو وجود خدا، وجود خدا همش علم و قدرته، وجود خدا در همه جا جاری شده، علم و قدرت حیات در همه چیزه، همه چیز قائم به علم، همه چیز قائم به وجوده، همه چیز قائم به حیاته، لذا همه چیز به علم و نور و حیات اینا اصلا پیدا میشه، اصلا متقرن به اینهاست، اصلا وجوده، چون علم و حیات و قدرت و حیات خداست، چون چیزی ما برای وجود خدا که علم و عیان و قدرته ما اصلا نداریم. تا اینجا هم رفتن. حالا این آقا داره همون مطلب را میگوید، میگوید که ما قبلا میگفتیم و یه دسته فلاسفه میگفتن که آقا علم علم به اشیاء مادی محاله، به خاطر اینکه اشیاء مادی خودشون از خودشون غایبند، تا چه برسه در جای دیگه حضور پیدا کنن. ایشون میگه نه خیر، همچه حرف ما نمیپذیریم، بلکه خود مادی ها هم میشود چیه؟ علم عالم و معلوم باشن، به خاطر این خودشون در خودشون که حضور دارن، هر جزئی در خودش حضور داره، مگر میشه و چیزی در غیر خودش حضور داشته باشه؟ معناش اینه خودش خودش نباشه،
این حضور به این معنی خودش خودش باشه دیگه، اصلا لازم نیست که این جزء در این وجود داره.
بله همون، بله
اینا خودش خودشه دیگه.
آره دیگه، اینا همون جواب داد دیگه، اینا همون جواب میده. و اما علم العلت بالمعلوم علما حضوریا، اینی که میگیم علت علم به معلومش دارد، علم حضوری یعنی اون معلوم از ذات عالم بیرون نیست، مثلا میگه شما علم به اراده خودت داری، چون که اراده شما اصلا نفس شماست، غیر از نفس شما نیست. شما علم به حالات نفسانی خودت داری، به خاطر که حالات نفسانی شما اصلا تو عین نفس شماست، خارج از نفس شما نیست. میگیم خب در مادیات چیه؟ میگه در مادیات هم اشکال نداره، اونایی که تجرد رو شهر کردن بی خود تجرد رو شهر کردن، چون ملاک حضور حضور در همه جا هست. و اما علم علت به معلوم به نحوی که علم حضوری باشد، فیمکنو تعلق بالموجود المادی، ممکن است که تعلق به موجود مادی هم بگیرد، به ما انه موجود مادی، نه اینکه از اون بخاری خارجی یک صورتی بگیره تو ذات من بیاد بعد بگن صورت مجردش در من حاضره، نه، اصلا خود ماده به ما هو ماده حاضر در خودش هست و در من هست و در همه جا هست، هیچ کاری نداره، اصلا میشه خودش حاضر باشه. فیمکنو تعلقه بالموجود المادی به ما انه موجود مادی، ولی اشکال به انه لا حضور للموجود المادی لنفسه فکیف یکون حاضرا للعالم. اگر کسی اشکال کنه بگه آقا موجود مادی خودش در خودش حضور نداره، این جزءش از اون جزءش غایبه، اون جزءش از این جزءش غایبه، چطور میشود حضور داشته باشد و ملاک علم درست شود؟ اشکال به این که حضور ندارد موجود مادی در خودش، حتی چگونه میتواند حاضر در عالم شود؟ مندفع آن، این را ما دفع میکنیم به چی؟ به ان غیبوبت اجزائهی بعضها عن بعض لا تنافی حضورها للفاعل المفید، اینه که این جزءش از اون جزءش غایبه و اون جزءش از این جزءش غایبه، منافات با این نداره که همه اینها در کل موجود باشن. یعنی درست است که این موج از دریا در اون موج دیگر وجود نداره و حضور نداره، لذا این موج دریا به اون موج دیگه عالم نیست، چون عالم بودن یعنی حاضر بودن او در این، ولی همه اینها را چه؟ خوب دقت کنید، معلوم خداست. چرا؟ چون ذات خدا اون ذات متسع الوجودیه که همه این مادیات در اون حضور دارن، لذا اشکالی نداره که بگیم خدا عالم است به دریا، چون دریا یه حس از وجود خداست، و خدا عالم است به علاق، چون که علاق یک حسه از وجود خدای فلاسفه و عرفا است، یه حسه از وجودش دیگه اصلا به تمام وجودش در او حضور داره. درسته که علاق در مثلا فرض کنید که عصب حضور نداره و عصب در علاق حضور نداره، ولی عصب و علاق و خرس و میمون و گوزین و تا آخر همه اینا هیچ کدوم از وجود خدا که نعوذ بالله بیرون نیست، برعکسش هم میگن دقیقا. او رو باید حالا بعد بحث کرد که اینه که این ما با علم ما هم به خدا حضوری اونه چی کارش میکنن؟ یه عده که میگن آره خب چون علم ما به خدا، یعنی علمی که از همون که تصور از خدا کردیم کار، یه عده میگن نه به اندازه سعی وجودیمون، میگه هر موجی نسبت به حقیقت وجود دریا به اندازه سعی وجودی خودش عالمه، یعنی به اندازه سعی وجودی خودش از وجود دریا در این موج هست، بیشترش دیگه نیست. معلول در مرتبه خودش و به حد و سعی وجودی خودش علم به دریا دارد، موارش دیگه نداره، ولی دریا علمش به موج به این نحوه که هم این رو بهش عالم، هم بقیه معلولات را، و چون اون علت العلله و همه چیز معلول اوست، علت العلل بودن هم که یعنی همین حضور در ذات او، پس همه اشیاء معلوم خدا هستند، چون که اصلا ذاتشون از ذات خدا بیرون نیست. این معنای علم در فلسفه است. حالا این همه مطلب نتیجه رو دیگه اینجا نمیان دیگه قشنگ، مگه خود اصلا متن همش همینه؟ نمیدونم چرا میخونن و باز میگن نه بابا اینا نمیخوان بگیم، ما اینها رو نمیخوان بگیم، ظاهرا مؤلف اصلا نفهمیده چی گفته، یا مؤلف نفهمیده. نه نه کاملا غلطه، علم حضوری و علم حصولی هر دوش غلطه. علم ها؟ نه اونها فرض نکردن، نه علم اگر کیف نفسانی باشه، علم کیف نفسانیه، یعنی مثلا در سلول های مغزی من یک تغییر فیزیکی شیمیایی خاصی حاصل میشه و من عالم میشم به چیزی، حالا اینجوری که این مذهب مادی ها شد، میگه مذهب مادی ها یعنی چی؟ یعنی کسانی که منظوره که میگن نفس و روح انسان هم یک موجود متجزیه، اگه اینو بخواد بگید مادی ها، ما اول مادی عالمی واره، چون ما معاصره الله را همه رو چیه؟ متجزی میدانیم. ولی اگر مذهب مادی ها یعنی اونهایی که خدا را قبول ندارن، اون که شمایید، اون که شمایید که به اون معنا که شما مادی شدید، چون شما گفتید خدا به همه چیز علم حضوری داره و این معناش اینه که خدای بی‌نهایت همه چیز در ذات حضور داره، یعنی خدا مجموعه این ماده هاست، تو مادی شدی یا من مادی شدم. بس بعدن خواهی بود مشکلاتش رو. این مذهب دقیقاً مذهب سوفسطایی هاست. و هیچ ببینید حالا ما وارد اون بحث نمیشیم، انشاءالله شاید هم یه روزا میرسیم بحث علم مفصل داریم ما اینجا که علم را چجوری معنا کردن، بعد علم ما به خدا را چجوری معنا کردن، معرفت ما به خدا را چی گفتن، اینا همش میاد. بسیار مطالب شیرین و جالبیه و چون مبانیش هم گفتیم، ولو اینکه شما توی کتاب پرسه بشه 5 سال بخونی آخرش نفهمی، ولی چون ما مبانیشو گفتیم به 5 دقیقه همه چیز معلوم میشه انشاءالله. حالا در اونجا خدمت شما عرض شد که بله اشارتاً چون نفس را مجرد میدانند، در واقع بین مجرد و مادی هم رابطه محال برقرار بشه، میگن ما صورت ها را خارج میگیریم، بعدن میگن خب نفسی که خودشون میگن، میگن خب نفسی که مادی نیست چطور از خارج میتونه صورت بگیره؟ دو تا ماده با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن، این دست من با دیوار ارتباط برقرار میکنه، ولی اگر این دیوار مجرد باشه اونجا می الوجود تو چه باید ماده نداره، چطور از این مادی صورت میگیره؟ بعد به اینجا که میرسن خودشون میگن آره اصلا ما اصلا آره صورت ها از خارج نیست، در ذات خود ما به توسط خود ما انشاء میشه. دقت کردید؟ بعد میشه همون مذهب سوفسطایی ها. انشاءالله در بحث علم مفصل خواهیم گفت، یعنی همه مباحث خلاصه میشه تو بحث علم، حتی وحدت وجود هم خوب خوب کسی میخواد بفهمه باید بحث علم خوب بشه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم.